رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز جمعه دوم ماه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز پنجشنبه 22 ماه جون 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا را آغاز می کنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. دانا وایت رئیس بخش مطبوعاتی و رابط عامه وزارت دفاع ایالات متحده گفت که داعش یا گروه اسلامی هنوز هم یک مشکل قابل ملاحظه در افغانستان است. خانم وایت در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا افزوده است که مشکل برخواسته از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان کاهش نیافته است. خانم وایت بیان داشته که قبل از نهایی ساختن استراتژی جدید نظامی برای افغانستان قرار است وزیر دفاع ایالات متحده هفته آینده با متحدین ناتو در بروکسل نیز صحبت کند. پاکستان حملات طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی را بر خاک خود محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت آن کشور خواند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن ممکن حملات طیارات بی‌سرنشین علیه پناهگاه طالبان افغان در پاکستان را افزایش بدهد. اما نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در واکنش به این گزارش رویترز که حملات طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی پیامدهای برعکس خواهد داشت اظهار داشت. کابل و واشنگتن ادعا دارند که اسلام آباد به طالبان افغان و سایر جنگجویان که علیه حکومت افغانستان می جنگند پناه داده است، ادعایی که مقام های پاکستانی آن را رد می کنند. در حالی که نریندرا مودی صدر اعظم هند در تلاش نزدیکی و بهتر شدن روابط با ایالات متحده هنگام اولین دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می باشد، یک منبع آگاه گفته است انتظار می رود ایالات متحده آمریکا با فروش یک نوع درون بحری با هند موافقت نماید. دیدار دو روزه مودی از ایالات متحده به روز یکشنبه آغاز می شود. خریداری 22 درون های غیر مسلح نظارتی به حیث یک آزمایش کلیدی در رابط نظامی دو کشور دیده می شود. رابط هند با ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بهبود یافته بود، اما از زمان به قدرت رسیدن ترامپ تحت شعای رابط آمریکا با چین قرار گرفته که آمریکا توقع دارد آن کشور در مورد توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی بتواند کمک کند. این معامله هند و آمریکا باید توسط کنگرس آمریکا تصویب شود. رهبران اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه در بروکسل جمع شدند تا برای دو روز در مورد سرکوبی دهشت افغانی، همکاری نزدیک نظامی و مهاجرت و همچنین چگونگی برخورد با احساسات ضد اروپایی و حمایت از عوام گرایی مذاکره نمایند. دونالد تاسک رئیس اتحادیه اروپایی قبل از آن که جلسه روز پنجشنبه تقاضای جدید حیات اتحادیه اروپایی را با وجود آغاز مذاکرات بریتانیا برای خروج از آن اتحادیه امیدواری کرد. رئیس اتحادیه اروپایی گفت رهبران کشورهای آواز و اتحادیه موافقه نمودند تا افرادگرایی اینترنتی را سرکوب نمایند و تلاش هایشان را علیه جنگجویان اروپایی بیشتر بسازند که با تندروان در خارج از کشورهایشان که می جنگند مبارزه صورت بگیرد. یک روز پس از این که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مدرکی برای تایید کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش ندارد، به گزارش رویترز سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرده که با اطمینان زیاد میتوان گفت که ابوبکر البغدادی سرکرده گروه داعش کشته شده است. غیر از این خبرگزاری اسپوتنیک از روسیه به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه این خبر را تایید کرد. رایان دلن سخنگوی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا گفت ایالات متحده نمیتواند هنوز کشته شدن رهبر داعش را تایید کند. اردو ایالات متحده از کشته شدن ابو خطاب العلقی رئیس شبکه القاعده در ولایت شبوه یمن در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی خبر داد. قماندانی مرکزی اردو آمریکا روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که در این حمله دو عضو دیگر القاعده نیز کشته شده اند. یک مرد هندی که به اتهام جاسوسی اعمال تخریبی و دهشت افکنی در یک محکمه پاکستانی به مرگ محکوم شده است، از رئیس اردوی پاکستان خواهان عفو شده است. هند قبلا به محکمه بین المللی، بالاترین مرجع حقوقی سازمان ملل متحد در قضیه کلبوشان سودیر جلف استیناف طلب شده بود. بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، انتونیو گوتیرز منشی عمومی سازمان ملل متحد اخیراً نخستین شورای گزارشش را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد. در حالی که بنابر مفاد توافقنامه هسته‌ای ایران از آزمایش راکت‌های بالستیک منع نشده است، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد که این توافق را به اجرا گذاشته از ایران خواسته بود تا از آزمایش راکت‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای حذر نماید. مقامات بلژیم روز پنجشنبه گفتند پلیس 4 نفر را در ارتباط به بم گذاری ایستگاه خط آهن در بروکسل که خونسا گردید گرفتار نموده است. دفتر سرانوالان حکومت بلژیم گفت این توقیف ها بعد از حملات پلیس در بخش از بروکسل صورت گرفته است. جزئیات بیشتری در مورد این 4 نفر دادن نشده است. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک تماس تلفنی توافق کردند تا تلاش ها برای پایان دادن به تنش های ناشی از اختلافات با قطر افزایش یابد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده شده این ساعت. در نخستین گزارش، روز گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اقدام بی سابقه برای نخستین بار مناظره مستقیم را با شهروندان افغانستان برگزار کرد. در مورد جزئیات این مناظره همکارم داوود صدیقی مصاحبه را انجام داده با نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، که آن را تقدیم شما میکنیم.
بسیاری از شنوندای ما و علاقمندای صفحات اجتماعی ما پرسیدند که کیها دعوت میشن برای این مناظره ها، به خاطر که بسیاری ها اولین مناظره را طوری که دیدن ما اما به شکلی که پرسش ها را مردم مطرح کرده گفتن که اکثرا دوستایی که دریشی پوش بودن اونجا دیده میشدن یا کسایی بودن که انتخاب شده بودن به نحوه حرفای مردم است.
برخی زیاد مناظره اقتصادی بود با کسانی بود که اونا بتانن که سوالات بسیار مشخص و متخصصین در این مورد سوالات داشته باشن، که آنها استادان پانتون بود و محصلین پانتون بود. اینا کسانی نیستن که انتخاب شدن، یعنی ما انتخاب ما تنها همی بود که در این مناظره محصلین و استادان پانتون باشه، که ها باید بیا این تصمیم پانتون کابل بوده. استادان و محصولین که اونا به این مناظره رایی کردن، اینا تصمیم اونا بودن که کی خواه باید بیاید. بعدا ما مناظره بعدی داریم که خود جلالت مآب رئیس صاحب جمهور می باشه و طبیعیست که در آن مناظره باز تمام برخواهی که ما هم دستاور داشتیم و هم ضمناً انتقادات شهروندان است و ضمناً پلانهای آینده در تمام برخی، یعنی اقتصاد، امنیت، سیاست داخلی، سیاست خارجی. در مناظره دوم وقتی که رئیس جمهور با شهروندان روبرو میشه، باز مناظره عمومی میباشه، یعنی مناظره خصوصی نمیباشه قسمی که امروز بود، چون که بار اول بود و با از این فیز ما شروع کردیم. هیچگاه حکومت کسانی را که با مناظره آمده یا کسانی که در 4000 نفر که در تای 2000 با مزار در تای 10 روز گذشته با رئیس جمهوری در یکشان هم حکومت یا ارگ انتخاب نکرده. اما اقشار ما یک روز مثلا با جامعه مدنی دیدیم، جامعه مدنی بود که کلشان خودشان آمده خودشان و انتقاداتی داشتن. وقتی که هر کسی انتخاب میکنه باز چرا انتقاد داشته باشه اون مردم که با رئیس جمهور یا در مناظره با دکتر قیمی روبرو میشه؟ اگر انتخاب از ما باشه پس باید انتقادات نباشه. وقتی که انتقادات باشه به این معنی است که بحث و مناظره و دیدار و نشست آزاد است، انتخاب از طرف ارگ نیست.
بسیار خوب. ای خب یک روند کار است که شما مقامات حکومتی، خود رئیس جمهور افغانستان اعتراضات مردم مشنوه، انتقاد مردم مشنوه، پرسش های مردم جواب میده. اما پرسش اساسی ایست که آیا ای انتقادات جامعه عمل خواهد پوشید؟ آیا حکومت تغییرات را بعد از شنیدن حرف مردم ایجاد خواهد کرد؟
بله 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 بله، چون که ما یک نتیجه مثبتش یا ما ثابت ساختیم. امروز هفته گذشته رئیس صاحب جمهور نشست با جامعه مدنی داشت.
بله.
جامعه مدنی یکی از شکایت اونا موانع کانکریتی در سرک های شهر کابل بوده که مشکلات را خلق کرده بر روی مردم، یعنی سرک ها بنده از طرف هر کسانی که باشه، وکلا باشه یا اشخاصی که در کابینه است یا ادارات حکومتی است. وقتی که سرک ها بند شده موانع کانکریتی است. این پیشنهادات و شکایات و انتقادات جامعه مدنی بود هفته گذشته و امروز ما در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردیم که سر از فردا این کار شروع میشه. سر از فردا ما موانع کانکریتی در تمام ساحات شهر کابل باید برداشته شود. شکایت جامعه مدنی بود در هفته گذشته که از رئیس جمهور خواست که هرچند زودتر باشه از این مشکلات باید مردم نجات یافته. و امروز ما توانستیم که در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کنیم که سر از فردا از ناحیه اول و دوم این کار شروع میشه.
بله.
و ممکن در ظرف یک هفته و دو هفته انشاءالله تمام سرکایی که مسدود است از طریق موانع کانکریتی خلاص خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ایالات متحده در یک گزارش تازه به کنگرس این کشور از طرح جدید حکومت افغانستان برای شکست بن‌بست جنگ خبر داده است. در این گزارش گفته است که پلان حکومت افغانستان هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد و حاوی 4 عنصر کلیدی که عبارت از افزایش قابلیت های جنگی اردوی ملی، ارتقای ظرفیت رهبران نظامی، ایجاد تلاش ها با یک پارچگی بیشتر فرماندهی و مبارزه با فساد مقامات می باشد. اما اینکه این طرح در این مقطع زمانی تا چی حد عملی خواهد شد، جنرال عبدالواحد طاقت در مصاحبه با رادیو آشنا گفته است که این پلان های در نظر گرفته شده در حال معاصر واقع خواهد شد که حکومت وحدت ملی گام های قاطع را در پیاده سازی این طرح روی دست گیرد.
اعتماد در بین نیروهای امنیتی ما از یک طرف و نیروهای امنیتی ما برای دولت خود از طرف دیگر نداره و وجود نیست. ایش وجود نداره. یعنی اعتماد نیروهای امنیتی ما برای دولتش خود و دولت هم برای نیروهای امنیتی خود اعتماد نداره. بخاطر که ما در شرایط زندگی میکنیم، ما در دولت تحت قیادت یک دولت فعالیت میکنیم، فعالیت نظامی و استخباراتی و پلیسی خود پیش میبریم که او دولت اصلا دولت نیست و در درونش رئیس جمهور با معاونین خود دشمنی داره، معاونین جمهور دشمنی داره، ارگ با سپیدار، سپیدار با ارگ و وزیری که باید نخبگان خوب در نظام عسکری ما و یا در سکتور امنیتی ما جا بجا میکرد، وزیر خودش به اختشاشات دست داد و مردم و سرک ها کشان خیمه ها و غیره و علیه دولتی که خودش وزیر است قیام کرد و این خودش یک کودتا بوده، کودتایی که در راستش اشخاص افراد بسیار بلند دولتی قرار داشته باشه، یعنی وزیرای عمده و یا کسایی که مثلا حکومتداری خوب رو باید تنظیم کنه در افغانستان، او دست به اختشاش و کودتا بزنه، پارلمان دست به اختشاش و کودتا بزنه، این همه گپا وقتی که سرباز ما، افسران ما، نظامیان ما میبینه، چطور میتونه که بالای چنین دولت اینا اعتماد کنه و یا پس اعتبار و معیشت دولت را اینا تامین کنه؟
جنرال صاحب، در این وضعیت چطور میتونیم که یک فضای متحد ما داشته باشیم، یک فضای متحد ایجاد شوه؟
فقط او قراردادی که بین دشتر و عبدالله و اشرف غنی شده و نمو فرفرس خشوه ای فیلسی پیفتی و نصف از شما نصف از ما ای پس از چیز دور شوه از این صفحه و دولت متمرکز، دولت قوی نیرومند اما تحت قمانده دفتر و اشرف غنی از روز اول همه پیشنهاد ما بود باید دست بکار شوه و هر کسی را که خود دولت میخواه وزیر مقرر کنه، معاون مقرر کنه، والی مقرر کنه در تعیین و یک دیکتاتوری شریف یک حکومتی که انضباط و دیسپلین داشته باشه و شهریدگی نداشته باشه و چندین جای سوراخ نباشه چنین دولت ما میخواییم و چنین دولت میتونه که یک نیروی نظامی پلیسی و استخباراتی خوبی داشته باشه و او هم خودش هم تعیین کنه. ولی اگر تحمیل میشه که فلان شخص مرد بچهش مهین بسازیم، فلان شخص مرد بچهش جنرال بسازیم، فلان شخص شهید شد بچهش فرمانده بسازیم، این رقم دولت وجود چه نمیتونه، نه دولت است و نه ایره ما دولت نامش را دیگه
خب در این گزارش پنتاگون همچنان تایید شده جنرال صاحب که طالبا و شبکه حقانی در پاکستان پناهگاه های امن داروایی و این وضعیت یا این امر سبب شده که جنگ در افغانستان طولانی شده. با وجود این تاییدی که دیده میشه تا حال یک موضوع یا یک اقدام بسیار جامع و مؤثر از طرف ایالات متحده بر پاکستان وضع نشده، جنرال صاحب شما دلیل در چی میبینین و بررسی و تحلیل شما در این مورد چی است؟
ما بارها گفتیم و بازم میگم که امریکا دوست پاکستان است و انگلیس هم دوست پاکستان است و نمیتونن که پاکستان را با افغانستان عوض کنن. اونا دوست خوب مطمئن خدای پاکستان را حمایت میکنه و را تقویه میکنه، برای اونا تیاره F-16 دادن، برای اونا تقریبا 40 میلیارد دلار داد تا تروریسم تقویه کنه در افغانستان روانش کنه و افغانستان را آماجگاه بسازه برای تروریستا و یک افغانستان یک معبر باشه برای تروریسم به طرف آسیای مرکزی و وان هم به تحت کمانده و کارمندی ایسای و پوجی و استخبارات چیز نظامی پاکستانی. بنام امریکایی ها پاکستان را نسبت به افغانستان بهتر و دوست خوب می دانن و افغانستان را برایش هم خلی صلاح کرده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
مقام های فدرال ایالات متحده می گویند که مامورین سایبری روسی سال گذشته سیستم های رایگیری در 21 ایالت امریکا را هدف قرار دادند و تا حد در برخی از این سیستم ها نفوذ کرده بودند. مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که گواهی در مقابل هیئت مجلس نمایندگان و سنا به روز چهارشنبه تنش های قابل ملاحظه ای را بین مقام های ایالتی انتخابات و ادارات فدرالی آشکار ساخت که به همکاریشان برای حراست از انتخابات آینده ای اساسی نیاز است. محمد احمدی این گزارش را تقدیم می کند.
تنها دو ایالت به طور علنی اذعان کردند که به سیستم رأی‌گیریشان رخ نشده است. به قانونگذاران گفته شد که حملات سایبری روسی به مناطق گسترده تر بود. جنت منفرا از وزارت امنیت داخلی می گوید که در مورد نفوذ روزها اسناد موجود است. خانم منفرا گفت ما درباره 21 ایالت یا سیستم های مرتبط به انتخابات در این 21 ایالت اسناد داریم که هدف قرار گرفتند. سناتور ریچارد بور، جمهوری خواه، در کمیته استخبارات مجلس سنای کانگرس آمریکا گفت که این نفوذ تأثیری بر روند انتخابات نداشته است. سناتور بور گفت اما در هیچ یک از این موارد برگه‌های واقعی رأی به هیچ طریقی دست نخورده است. جنت منفرانیز این ادعا را تایید می کند. مقام ها از نام بردن ایالت های متأثر شده خودداری کرده یا فاش نساختند که چه تعداد از ایالات هدف رخنه اطلاعات ثبت رأی دهندگان قرار گرفته است. سناتور دموکرات مارک وارنر از کمیته استخبارات می گوید که این معلومات نباید سری نگه داشته شود. سناتور وارنر میگوید من تصور نمی کنم که کشورمان با مخفی کردن این معلومات از مردم آمریکا مسئول تر می شود. من علاقه به تلاش در شرمنده کردن هیچ ایالتی ندارم. اما یک مقام انتخابات ایالتی در مورد افشای نام این ایالت ها از احتیاط حرف زد. کانی لاسان مسئول امور خارجی ایالت اندیانا میگوید که نزد مردم نباید نسبت به سیستم انتخاباتی تردید ایجاد شود. لاسان گفت من شب بیدار میمانم و در مورد اعتماد مردم به سیستم های انتخاباتی ما نگران میباشم. بدترین چیزی که ما میتوانیم این است که مردم را مجبور بسازیم که فکر کنند رأیشان حساب نشده است. طبق اظهارات یک مقام ارشد اداره پیشین ریاست جمهوری باراک اوباما، مقام های انتخاباتی ایالات در پذیرفتن همکاری فدرال در شناسایی و خونسا ساختن تهدیدات سایبری کند بودند. جان جانسن وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکاست. آقای جانسن گفت پیشرفتی از فعالیت‌های تحقیقاتی در سراسر مراکز نامنویسی رای دهندگان بوده است که من را نگران ساخت. به این دلیل من مقام‌های ایالتی را تشویق کردم تا بیایند و از ما کمک بخواهند. اما انتصاب سیستم‌های انتخاباتی توسط اداره اوباما به حیث بخشی از زیربنای بسیار مهم آمریکا که ایالات را برای منابع فدرال واجد شرایط می‌سازد و مذاق مقام‌های ایالتی که به انتخابات بدون مرکزیت به حیث قدرت تمایل دارند خوش نمی‌خورد. در خلال اظهارات مخالف بین مقام‌های ایالتی و فدرال هشداری از یک دانشمند علوم کمپیوتری که آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های انتخابات را مطالعه کرده است وجود دارد. الکس هالدرمن از پوانتون میشیگان است. آقای هالدرمن میگوید در هر یک از موارد ما راه‌هایی را برای حملات به ماشین‌های کارشکنی با آرای سرقت شده یافتیم. این ظرفیت‌ها به طور یقین در حد توان دشمن آمریکاست. قابل ذکر است که اگرچه ماشین‌های رأی‌گیری به اینترنت وصل نباشند، با نرم‌افزار برای برنامه‌ریزی آنها برای انتخابات می‌تواند هدف سرقت قرار بگیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، تازه ترین خبر ورزشی را از همکارم محمد هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان دیروز پس از رأی‌گیری در شورای بین‌المللی کرکت در لندن با توافق آرا عضویت کامل این شورا را به دست آورد. تیم ملی کرکت افغانستان اکنون از فهرست کشورهای درجه دو بیرون شده و در کنار تیم‌های برتر جهان مانند هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، انگلند، وست اندیز، پاکستان، بنگلادش، زیمبابوه و سریلانکا قرار گرفته است. با کسب عضویت کامل شورای بین المللی کرکت، افغانستان بزرگترین دستاورد ورزشی را به دست آورد. در کنار افغانستان، ایرلند نیز توانست به این امتیاز دست یابد. با این انکشاف، اکنون شورای بین المللی کرکت 12 عضو کامل دارد. یکی از تأثیرات مثبت این امتیاز، بودجه تیم ملی کرکت افغانستان است که در شورای بین المللی کرکت چند برابر افزایش خواهد یافت. ضمناً افغانستان اکنون می تواند بدون کدام محدودیت با تیم‌های برتر جهان رقابت کند. سلسله این رقابت‌ها از تیم‌های زیمبابوه و وست اندیز آغاز می‌گردد، زیرا این دو تیم به ترتیب در جایگاه نهم و دهم فهرست درجه‌بندی شورای بین‌المللی کرکت قرار دارند. افغانستان همچنان امتیاز بازی های پنج روزه کرکت یا تست ستیتس را کسب کرد. این نوع بازی اساس کرکت پنداشته می شود و تیم ها را به پختگی می رساند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که حدود 1.1 میلیارد نفر از مواد مخدر در سال 2015 استفاده کردند و از میان این شمار تعداد حدود 29.5 میلیون نفر از اختلالات ناشی مصرف مواد مخدر که تیاد نیز شامل آن می‌شود رنج می‌برند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش می‌دهد، جایی که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارش جهانی مواد مخدر سال 2017 را نشر کرده است. برگردانی این گزارش را تقدیم شما می کنم. این گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که دوای مسکن معتاد کننده به شمول هروئین مضرترین نوع مواد مخدر است که 70% از مشکلات صحی مرتبط با مواد مخدر را در سراسر جهان تشکیل می دهد. همچنان در این گزارش آمده است که اوپیوید یا دوای مسکن معتاد کننده مسئول مرگ قبل از وقت استفاده کنندگان آن می باشد. بر اساس این گزارش از میان 12 میلیون تن در سراسر جهان که مواد مخدر تزریق می کنند 1.6 میلیونان به ویروس HIV مبتلان و بیشتر از نصف یا هم تقریبا بیش از 6 میلیون دیگر با بیماری زردی سیاه یا هپاتیت C مبتلا می باشند. با وجود بسیاری از مشکلات صحی که با مصرف مواد مخدر ارتباط می گیرد، یافته های گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می رساند که فقط از میان 6 تنی که طالب کمک هستند، 1 نفر می تواند که تحت تداوی قرار گیرد. آلدو لیل دموز، معاون اجرایی این اداره می گوید که بسیاری از کشورها در رسیدگی با مشکلات مواد مخدر ترجیح می دهند که مصرف کنندگان آن را قرنطین کنند. این امر به گفته این مقام ملل متحد منجر به بیماری های عفونی می شود. The standard of care which is provided to those who are incarcerated should be equivalent. او میگوید معیار مراقبت برای آنانی که در قرنطین به سر میبرند باید معادل مراقبت‌های خارج از سیستم زندان باشد. او افزود که تداوم فراهمی مراقبت‌ها باید در بیرون و در قرنطین امسان باشد. یافته های این گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که استفاده از امفتین نیز نقش بزرگ را در افزایش معتادین در سطح جهان داشته است. تولید جهانی تریاک در سال 2016 1/3 افزایش یافت که عمدتاً دلیل آن افزایش تولید تریاک در افغانستان است. بر اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، آمار دقیق معتادین در افغانستان هنوز معلوم نیست، اما سال گذشته میلادی 201 هزار هکتار زمین در بیش 152 ولسوالی در 21 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود که از آن 4800 تن تریاک به دست آمد. گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل همچنان از آن می‌دارد که بازار فروش کوکین همراه با شمار زیاد مصرف کنندگان آن در امریکای شمالی و اروپا رو به افزایش است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشید.